صدای آه، صدای زمین، صدای زندگی. از البرز تا زاگرس، از خلیج فارس تا کاسپین، آب، خاک، زندگی. هر روز ساعت 15:45 تا 16 از شبکه رادیویی جوان. آب، خاک، زندگی.
فرزند آوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1%
نسل جدید مسئولیت‌پذیر نیست.
هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه دار شدن سگ بیارم بزنم.
وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور.
ایران جوان. خانم ها آقایان، وقتتون بخیر. من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه. سیاست‌های کلی جمعیت که چندین سال ابلاغ شده شامل موارد متعددیه و بخش‌های مجزایی درش لحاظ شده برای اینکه هر کدوم از این بخش‌ها بتونن تأثیری روی افزایش جمعیت بگذارن. یکی از اون موارد هم که الان می‌خوام بهش بپردازم رفع موانع ازدواجه. وقتی از رفع موانع صحبت می‌کنیم اول باید ببینیم که موانع چیا هستن که بعد حالا به طریقی رفعشون کنیم. طبق نظر کارشناسان عمده موانع پیش روی جوانهایی که میخوان برن سمت ازدواج این هاست در ایران: مشکلات مالی و اقتصادی، مشغله زندگی جوانها، مشکل مهارت‌های ارتباطی، عدم مسئولیت پذیری، ایدئالگرایی و چشم و همچشمی در ازدواج، مشکل پسندی، نبود انگیزه و عدم حمایت خانواده، که هر کدوم از اینها در مورد بعضی افراد تعدادش شدت داره، تعدادش کمتره، برای بعضی مسئله هست، برای بعضی مسئله نیست و هر کدوم دارن به ترتیبی روی کاهش آمار ازدواج ایران تأثیر میگذارن.
بزنه فعلا در این سن در رو نمی‌کنه.
آدمی که مد نظرمونه پیش بیاد، شرایطش، احساساتش، شرایط اقتصادیش
زوده به نظرم. از نظر اینکه هنوز بچه‌ام و قدر شخصی که قراره باش زندگی کنم هم هنوز بچه‌ست تو این سن.
احساس میکنم شاید یه بار سنگین‌تری رو دوش خودم میذارم و شاید جلوی پیشرفت هم بگیرم.
نه، ازدواج کردن با درس خوندن منافاتی نداره، ولی باید آدمش باشه دیگه.
عقیده‌م اینه که آدم فعلا باید از جوانیش لذت ببره.
ببینید، شرایط مالیش حداقل یه خونه مستقل به تو درست بکنه، حالا چه اجاره ای چه مالکی اون خونه باشه. این مسئله خیلی واسه من مهم نیست که الان توی این سن ما چی داریم یا چی نداریم. مهمه که آدم بزرگ‌بزرگی باشه واسه من.
مشکلات مالی به نظرم تاثیر داره 100%. چون الان به خاطر هزینه هایی که هستش، همونطور یه حلقه ساده هم یه جوان بخواد بخره برای ازدواج، برای شروع زندگیش، واقعا یه هزینه ای داره.
من احساس میکنم فعلا نسل ما اونقدر آماده نیست که بتونه مخصوصا با شرایط موجود با این مسئولیت روبرو شه.
شرایط مالی به نظرم اونقدر مهم نیست. به نظرم دو طرف باید با هم کار کنن و با هم زندگیش کنن.
من میاد یه وضع مالی من خوب بود، من تو همون سن 30 سالگی
الان اگه مشکل مالی نداشته باشم بازم ازدواج نمی کنم الان، چون به نظرم خیلی چیزا رو هنوز تجربه نکردم.
22 سالمه، 3 سال ازدواج کردم.
من تقریبا از وقتی که کارشناسیمو شروع کردم متأهل شدم و الان تقریبا بیش از 4 ساله که من متأهل هستم.
24 سالمه، 5 سال ما ازدواج کردیم.
چرا از نظر خودم که به موقع بود، اما از نظر اطرافیان چرا سود؟ به خاطر اینکه به نظرم اگر که گزینه مناسبی پیدا بشه و چه برای دختر چه برای پسر، آدم نباید معطل کنه.
اگه پشتوانه پدرم و خانوادم اونقدر نبود، شاید کلن اون قیدش رو میزدم.
همسرم هم سال آخر دانشگاه دانشجو بودن، اما خب از همون موقع، یعنی از شاید چند سال پیش شروع کرده بودن به کار کردن و همین بر من خیلی مهم بود. بعد از اینکه فارغ التحصیلم شدن که خب مشغول شدم خیلی سفت و سخت‌تر تمام وقت. از نظر مالی هم واقعا یه چیز متوسطی بودیم و هستیم هنوز هم، اما میتونم بگم که از اول زندگیمون تا الان خیلی بیشتر رشد کردیم.
من به خاطر اینکه توی زندگی احساس نیاز میکردم، احساس میکردم که باید یه کسی کنارم باشه، خانوادم برام کافی نبودن.
اینکه آدم به خوشی و به بالاخره تجربه‌های دیگه‌اش بخواد برسه، همش بستگی داره به اینکه کنارش کی باشه. اگر کنارش کسی باشه که همپاش باشه، کمکش کنه، حتی وقتی دو نفر جوون باشن، خب بالاخره در کنار هم هم خوشی میکنن، هم تجربه زیادی رو کسب میکنن، یه خودش خیلی کمک هست.
تا زمانی که دو تا جوون شخصیتاشون در حال شکل گیریه، بهتر میتونن با هم مچ بشن، چون که شخصیت هنو در حال شکل گیریه و شخصیت کامل محکم نشده، راحت‌تر میتونن با هم کنار بیان، همدیگه رو بشناسن.
بعضی تو زندگیشون هنوز اون احساس نیاز رو نکردن، برای همین هر کسی باید با توجه به شخصیت خودش تصمیم بگیره.
برای خود من زود ازدواج کردم باعث شدش که رشدم، یعنی رشد فردیم و رشد اینکه دو نفر در کنار هم باشن خیلی بهتر، چه از نظر اخلاقی. اصلا صبر آدم و ازدواج خیلی میبره بالا، یا خیلی از اخلاقای دیگر رو بهبود پیدا میکنه با ازدواج.
نرخ ازدواج در ایران در چند سال گذشته متناسب با جمعیت افزایش پیدا نکرده و خب آمار و ارقام مختلفی هست در مورد ازدواج توی شهرهای مختلف، استانهای مختلف. و نکته جالبش اینه، حالا این بذارید آمارو بخونم، مثلا بیشترین استانی که درش ازدواج ثبت شده استان خراسان شمالیه با 9.4 ازدواج به ازای هر 1000 نفر و کمترین ازدواج هم در استان سمنان با 4.7 ازدواج به ازای هر 1000 نفر ثبت شده. و نکته جالبش اینه، حالا این جدولو که به صورت کامل آدم نگاه میکنه، استانهایی آمار ازدواج درشون بیشتره که هنوز سنت‌های قدیمی درشون پررنگه، هنوز روش‌های گذشته انتخاب همسر و ازدواج درشون پررنگه. و جالب اینجاست که تو این استانها نهاد خانواده پروپیمونتر و پرجمعیت‌تره. بحث رفع موانع ازدواج به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی کلی جمعیت خیلی باید جدی گرفته بشه. حالا ما به صورت عمده که بخوایم صحبت بکنیم، بیشتر مشکلات مالی یا حالا همین بحث عدم مسئولیت پذیری و تغییر نسل و اینها رو مطرح می‌کنیم، ولی خب توی هر دهک جامعه یکی از این موانع پررنگ‌تر، همونطور که تو بخش اول خدمتتون گفتم، و برایندش این میشه که ما تو 10-11 سال گذشته چیزی حدود 350,000 ازدواج ازدواج به صورت سالانه از آمار ازدواج تو کشورمون کم شده. سال 90 874 ازدواج در ایران ثبت شده و این عدد در سال 1401 11 سال بعد رسیده به 523 هزار ازدواج. یعنی سالی تقریبا ما میانگین 3% کاهش آمار ازدواج رو شاهد بودیم و خب رفته رفته هر کدوم از این موانع ازدواج اومدن و رخنمایی کردن و جلوی افزایش ازدواج یا حداقل حفظ اون آماری که تو سال 90 داشتیم رو گرفتن، که باید هر چه سریعتر برای رفع این مشکلات، حالا چه اقتصادیه، چه فرهنگیه، چه آموزشیه، هر کدوم که هست، راهکار و تدبیر جدیدی اندیشیده بشه به امید ایران جوان. خیر پیش.
زبان فارسی ما میمانیم.
ابزار درسته یا افزار؟ این دو واژه معنی یکسانی دارند و در نگارش هر دو قابل استفاده هستند، مگر در عبارت‌های متداولی که برتری عمومیت با یکی از اونها باشه. مثلا میشه به نوشت افزار، نرم افزار، دست افزار، سخت افزار اشاره کرد که غلبه عمومیت با افزاره. گاهی هم غلبه با ابزار، مثل ابزار فروشی. نکته ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
گلستانه منت خدا را از دوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.
نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد.
کسی قیمت تندرستی شناخت که یک چند بیچاره در تب گداخت.
اگر به روزی ده بودی به مقام از ملائکه درگذشت.
بدانم که در وی شکوه مهیست، وگر رد کند بانگ تبل توهیست.
در گلستانه،
گلستانه، گلستان سعدی، باب اول در سیرت پادشاهان. پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نشست و غلام هرگز دریا ندیده بود و مهنت کشتی نیازموده. گریه و زاری در نهاد و لرزه بر اندامش افتاد، چنان که ملاطفت کردند آرام نمی گرفت و ملک را عیش از او منقص شد. چاره ندانستند، حکیمی در آن کشتی بود. ملک را گفت اگر فرمایی من او را خاموش کنم. گفت غایت لطف باشد. بفرمود تا غلام را به دریا انداختند. باری چند غوطه خورد، مویش گرفتند و سوی کشتی آوردند. دست در ختام کشتی زد، چون برآمد به گوشه بنشست و آرام یافت. ملک را پسندیده آمد، گفت در این چه حکمت بود؟ گفت اول مهنت غرق شدن نچشیده بود و قدر سلامت کشتی نمی دانست، همچنین قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. ای سیر، تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. فرق است میان آن که یارش در بر، با آن که دو چشم انتظارش بر در. گلستانه.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل واژه‌های فارسی در کوچه باغ‌های موسیقی.
ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاوی تشنه پی تو دویدم،
دوان دوان تا شانی از نیونه ندیدم.
آتشی در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جانی سپاره،
غزل‌های شنیدنی.
به نام خدا. دوستداران ساز و سرود سلام، خوش اومدید به باغ تصنیف و چکامه در غزل‌های شنیدنی. در این قسمت هرچه بشنویم از غزل‌های شنیدنی لسان الغیبه، پس این شما و این غزل‌های شنیدن. دوستان، بهرام گودرزی خواننده و آهنگساز موسیقی ایرانی، متولد 5 فروردین سال 1322 در تهرانه. بیشتر اعضای خانواده او صدایی خوش داشتند و او هم از کودکی به آواز و موسیقی ایرانی روی آورده بود. در فهرست استادان او نام‌های بزرگی همچون محمود کریمی، ادیب خانساری، اسماعیل مهرتاش و حسین قوامی دیده میشه. شمار آوازها و تصنیف‌ها و ترانه‌های او از 300 اثر هم فراتر رفته. او با هنرمندان زیادی از جمله حسین و حسن یوسف زمانی، محمد علی کیانی نژاد، احمد علی راغب، حسین بهروزینیا، مهرداد دلنوازی، احمد رضا محسنی و علی اکبرپور همکاری داشته و حالا از غزل‌های شنیدنی حافظ شیرازی بدرقه ره و بشنویم با صدای زیبای او و آهنگسازی مهداد زرعی.
آره اگر مدد دهد دامنش آورم بکن، درد کشد زهی طرف بر بکشد زهی شرم،
مدد دهد دامنش آورم بکف، گر بکشد زهی طرف بر بکشد زهی شرف. طرف کرم ز کس نبز، این چه سخن همی برد قصه من به هر طرف، گرچه سخن همی برد قصه من به هر طرف.
اگر مدد دهد دامنش آورم بکر گر بکشد زهی طرف بر بکشد زهی شرم شاورم بکف گر بکشد زهی طرف بر بکشد زهی شرم تال اگر مدد دهد تا من شاورم بکف گر بکشد زهی طرف بر بکشد زهی شرم
روز وصل دوستداران یاد باد یاد باد آن روزگاران یاد باد. بداهه خوانی این غزل خواجه شیرازی توسط محمد معتمدی در دستگاه چهارگاه بسیار شنیدنی. از آلبوم صوفی بشنویدش.
روز وصل
Thank you. پوشش آن حق گذاران یاد باد یاد باد. مبتلا گشتم در این بند و بلا، مبتلا گشتم در این بند و بلا، پوشش آن حق گذاران شهان هم گذاران یاد باد یاد باد. گرچه صد رود است در چشمم مدام، گرچه صد رود است در چشمم مدام، زنده رود باغ کاران یاد باد، زنده رود باغ کاران.
عزیزان، آکاپلا واژه ایتالیایی و اصطلاحاً شکلی از موسیقی آوازیه که بدون همراهی ساز ساخته میشه. در برخی آثار آکاپلا موسیقی اثر به جای ساز با دهان نواخته میشه. و حالا بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. این غزل زیبا و مشهور رو به شیوه آکاپلا بشنویم با صدای حامد فقیهی.
بیا تا
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. رو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خانی سر اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد، اگر غم لشکر انگیزد، که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. اگر غم لشکر انگیزد، که خون عاشقان ریزد. من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم.
بیا تا
گل برافشانیم،
می در ساغر اندازیم،
فلک را سقف